أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در جلسه قبل راجع به قاعده قیاس صحبت کردیم، یعنی نفی قیاس، و گفتیم که قیاس منطقا اشکال داره. قیاس به معنی همون تمثیل منطقی، منطقا اشکال داره قیاس. و بعد گفتیم که اشتباهاتی که به هر حال فلاسفه و عرفا در بحث خداشناسی کردن عمدتا برمیگرده به همین بحث قیاس، و یه نمونه را هم بحث کردیم مفصل، بحث مهم ارتباط خدا و جهان، و نشون دادیم که دیدگاه‌هایی که از ابتدا تا معاصرین در این باب مطرح شده، استدلال‌هایی که دارن مبتنی بر قیاسه، و قیاس هم اشکال منطقی داره. امروز این رو در واقع می‌خوایم بحث، یعنی ادامه همون مثال رو، یعنی قاعده قیاس رو مطرح کردیم تمام شد، امروز قاعده خلق لامنشأ رو میخواییم توضیح بدیم، یا به تعبیری آموزه خلق، یعنی همون مطلبی که به عنوان مثال به اصطلاح مطرح کردیم، یعنی دیدگاه های اونا رو نشون دادیم از ابتدای فلسفه تا فلسفه اسلامی و بعد عرفان که مبتنی بر قیاس بود. حالا دیدگاه خودمون رو میخواییم بگیم، که در واقع دیدگاهی که در قرآن و روایات و در کتابهای آسمانی مطرح شده به عنوان آموزه خلقت. خب یه اشاره اول به قرآن بکنیم، بعد روایات، و بعد استدلالات عقلی که ما داریم اینجا، و بعد ابطال دیدگاه‌های دیگران در این باب. خب در قرآن تعابیر مختلفی، یعنی واژه‌های متفاوت و متعددی برای طرح مسئله خلقت وجود داره. یکیش همین بحث واژه خلقته. خب خلقت رو من الان یک متکلم امامی، یک متکلم اشعری و یک متکلم معتزلی، چون اینجا اختلافی نیست بین متکلمان در تعریف خلقت، شیخ طوسی در تفسیر آیه من خلق السماوات والارض می‌فرمان که در تفسیر خلقت والمنشئ لها والمخرج لها من العدم الى الوجود، این تعبیر داشته باشید. خلقت یعنی انشاء کننده و اخراج کننده از عدم به وجود، یعنی چیزی که معدومه اون رو خارج بکنیم به وجود، معدومه موجودش کنیم، این میشه خلقت. باقلانی که از بزرگان اشعریه میگه حقیقت الخلق والاحداث هو اخراج الشیء من العدم الى الوجود، عیناً همون تعبیر شیخ طوسی. غازی عبدالجبار معتزلی هم که خب از بزرگان مدرسه اعتزالی، میگه ان الخلق انما هو ایقاع الفعل على وجه الاختراع، خلق اینه که فعل واقع بشود بر سبیل اختراع. اختراع یعنی سابقه نداشته. خب واژه بعدی ابداع، بدع با همزه، که در کتاب‌های لغت اینجوری اومده، مثلا در لسان العرب و در النهایه، هو الذی، ابداع با همزه، هو الذی انشأ الاشیاء و اخترعها، ابتداعا ایجاد میکنه شیئی رو در حالی که هیچ سابقه ای نداره، من غیر سابقه مثال، هیچ صورت قبلی هم نداره، یعنی من جمیع الجهات جدیده. حالا روایات هم فراوانه دیگه، من الان فرصت نیست روایات رو بخونم. مفهوم بعدی ابداع با عین، ابداع چرا؟ در علم الهی در وجود رو میگیم، در به وجود، یعنی از معدوم بودن به موجود بودن در میاره، در واقعیت. خدا که جهل نداره به هیچی، علم رو که خارج از بحث ماست، در واقعیت خارجی. دیدگاه هایی که دیروز مطرح کردیم همش در بحث واقعیت خارجی بود، اصلا علم رو بحث نکردیم، در واقعیت خارجی. خب مفهوم ابداع رو هم لغویین تعریف کردن، در روایات هم روایات زیادی هست. مثلا از امام باقر علیه السلام میفرمان ان الله عز و جل ابتدع با عین الاشیا کلها به علمهی، علم با علم، بالاخره بدون علم که نمیشه. الا غیر مثال کان قبله. آخه افلاطون علم خدا رو اینجوری معنا میکنه، میگه مثل، مثل بوده، خدا نگاه کرد به اون مثل، صورت رو از مثل گرفت، ماده رو از اون ماده ازلی. میگه علم داشته اما مثال ازلی نبوده. یعنی مثلی که ازلی باشه نگاه کنه از اون تقلید بکنه نبوده. البته خدا علم داشته، علم ذاتی، علم ذاتی به همه چی داشته، حتی اون چیزایی که ایجاد هم نمی کنه خدا علم داره، ولی ایجاد نمی کنه. فاعلیت نه، همون ترکیب لازمش ترکیبه، همونی که ابن سینا اشتباه ابن سینا و عرفاست، که چون در ذهن ما علم قبلی بشه بر اساس صورت‌های ذهن، همین قیاسه، همین قیاسه. یعنی دقیقاً ببینید بشر ذهنش همینه، انبیا اومدن که ما رو از قیاس خارج کنن، قیاس لازمش تشبیهه. ما وقتی میگیم علم سابق داریم یعنی صورت، یعنی صورت، اون وقتی صورت‌ها با هم فرق داره، کثرت در ذات پیش میاد. یعنی بر اساس تمثیل و قیاس، قیاس خالق به مخلوق، علم خودمون رو، علم پیشین نسبت به یکی رو به خدا نسبت میدیم. همون مثله، منتها بعدن فلاسفه اومدن این مثل رو وارد علم خدا کردن. در افلاطون در علم در جدای از خدا بود، اینا اومدن اون مثل رو وارد اعیان ثابته در عرفان و صور مرتسمه در مشاء. یه همون تمثیله، همون قیاسه. نه 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 بله. نه خیر، نه آقا، دیگه من متخصص افلاطونم، 20 ساله دارم افلاطون درسم، به من دیگه شما افلاطون یاد ندید. افلاطون اصلا سانه اصلا زیر مجموعه است، یعنی مقام مثل بالاتر از سانه. حالا به شما اینم بگم، من نمیخوام الان افلاطون شناسی، دو تا خدا در افلاطون وجود داره، دو تا خدا، یکی اون مثال برتره که بهش میگه خیر مطلق، سه تا واژه به کار میبره، خیر مطلق، زیبایی مطلق، احد، اون بالاترین مثاله. میگه اون پادشاه و خدای عالم مثله. میگه در نامه ششم میگه به نام، به پیروانش میگه به نام خدای پدر و به نام خدای پسر قسم یاد کنید که اگر ما مدینه فاضله رو ایجاد کردیم این کار رو بکنیم. با پیروانش در واقع قسم نامه داره. در رساله جمهوری هم تعبیر اینو داره، میگه این سانه یا دمیوش خدای این جهانه، این جهان، نه خدای عالم مثل. مقام عالم مثل بالاتر از خداست. عنایت میفرمایید. حالا دیگه ما الان نمیخوایم یه دور افلاش، چون پرسیدی درس کردم، اینا جزئیات داره. میگه علا غیر مثال، مثال دقیقا داره همون دیدگاه افلاطون، مثل از قبل نبودن، خدا علم داشته، به چه معنا علم داشته؟ همون ذات خدا، همون ذات خدا که ما ازش تصوری نداریم، چون تصوراتمون از مخلوق گرفتیم، الا اینکه میگیم خدا چیزی بر خدا مخفی نبوده، کیفیتش رو نمیدونیم. کیفیتش اگه بگیم و همون انواع علومی که خودمون داریم، یکیش رو باید به خدا نسبت بدیم که تشبیه هست و قیاس، دوتا اشکال داره، هم تشبیه هم قیاس. یا حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه ای که فکر میکنم خطبه پدکی باشه اشتباه نکنم، طبرسی در کتاب احتجاج، ابتدع الاشیا لا من شیء کان قبلها، این اون ماده رو میگه، میگه یه چیزی از قبل نبود که از اون خدا بیافرینه. امام باقر علیه السلام صورت رو نفی کرد، صورت پیشین. حضرت زهرا سلام الله علیها ماده پیشین رو نفی میکنه در توضیح ابتداع با این، ابداع و ابتداع. امیرالمومنین هم باز میفرمان الذی ابتدع الخلق علی غیر مثال امتثله، ایشون هم مثال رو مطرح میکنه. مفهوم بعدی اختراعه که اونم باز دلالت میکنه بر ایجاد یک شی بدون سابقه، که حالا کتاب‌های لغت و روایات یک تعبیر رو بخونیم. الحمدلله فاطر الاشیاء از امام رضا علیه السلام در کافی هم هست. الحمدلله فاطر الاشیاء انشاءن و مبتدعها ابتداعن. اینجا هم فاطر آورده، هم انشاء را آورده، هم ابتداع را آورده. به قدرت ای و حکمت ای لا منشی، که اگه منشی باشه چی میشه؟ فیبطل الاختراع. هم اختراعی که داریم میگیم، یعنی اگه سابقه داشته باشه دیگه اختراع نیست. اختراع یعنی بدون سابقه، هر نوع سابقه ای. مفهوم بعدی احداثه، که متکلمی معمولا با این واژه محدث، برهان حدوث از خدا و در واقع اثبات وجود خدا نامیارن. واژه بعدی انشاءه، عرض به خدمتش، که اون تعبیری که قبلا از شیخ طوسی خوندم، خلقت رو به انشاء و انشاء رو به والمخرج لها من العدم الى الوجود تفسیر کرد. روایات هم داریم دیگه، حالا من روایات رو نمیخونم. مفهوم بعدی که در قرآن اومده فطر است، فاطر، فاطر السماوات والارض. مفهوم بعدی برع است، بارع، که بر اساس حالا ما کتاب‌های لغوی و روایات بارع یعنی این مفهوم هم یعنی در واقع ایجاد یک شی بدون سابقه، نه صنعت، نه اینکه از چیزی رو درست کردن، بلکه ایجاد کردن. خب اینا آیات قرآن بود. در آیات قرآن این واژه ها برای بحث آموزه خلقت مطرح شده بود. روایات دسته های مختلفی داره اینجا. چندین دسته روایات داریم که من چند تا از این دسته ها رو نمونه هایش از این روایات عرض می کنم. یک دسته روایات می فرمایند که خلقت سه قسمه. یکی خلقت منشی، که همونی که در طبیعت ما می بینیم. یک چیز رو ور می داریم، از اون یک چیز دیگری رو درست می کنیم. همین خلقت‌های ما از این قبیله که بهش معمولا میگن صنع، صنعت. میز درست میکنیم، لباس درست میکنیم، ساختمان درست میکنیم، موادی رو در واقع ور میداریم، از اونها یک چیزی رو درست میکنیم. این میشه خلقت منشه. حالا منشه این شیعه هر چی میخواد باشه، میخواد یه چیزی غیر از خدا باشه یا خدا باشه، بالاخره از چیزیه. یه وقت خلقت من لا شیء، من لا شیء یعنی از چی میخواییم درست کنیم؟ از عدم. عدم رو میخواییم وجود کنیم. اینم میگن درست نیست. اولی درست نیست، اون خلقت خدا از این قبیل نیست، یعنی خلقت اصلی خدا. حالا بعدن اشیایی از هم دیگه تولید میشن، اون هست، ولی اون خلقت اصل، خلقت عالم اولی نیست. دومی هم نیست، چون دومی هم محاله. دومی هم که عدم رو وجود کنیم، عدم که وجود نمیشه. پس مطلب حق چیه؟ میفرمون اصلا من نداره، نه من شی، نه من لا شی، نه من الوجود، نه من العدم. لا من شی، لا من شی، اصلا من نیارید که تا ببینیم متعلق من وجوده یا عدمه. هر دو غلطه، اصلا من نداره. خلق لا من شی.
آقا آخر تو قرآن هست که خلق از سماوات لوایده بودید بود بابا علا خود بشه این اندازی خلق هم موت برد موت عدمیه.
خب
اما خلقت چی رو بودید اگر خود موت عدمیه؟
خب عرض به خدمت شما که موت و حیات، اولا این که موت چیه؟ یعنی شما البته سوالتون به بحث الان ما مربوط نیست، میگید که میگید که اصلا یه بحث دیگه است. میگید این حیاتو که میفهمیم، حیات رو که خدا ایجاد کرد، موت چیه؟ خیلی سادهش، موت چی آج آقا؟ موت الان ما میمیریم چه اتفاقی میفته؟ نه نه واقعا عدم اتفاق میفته. احسن ازرائیل، ایشالله که از همه ما دور باد. سالهای سال، البته آخرش به سراغ ما میاد بالاخره، ولی به این زودی ها نیاد. از همه جمع میاد، روح رو قبض میکنه، بدن دیگه هیچ زنده نیست. فلاسفه اینجوری میگن، میگن حیات یعنی نفس، حی بودن به نفسه. لذا چون سه جور موجود زنده داریم، افلاک رو هم حساب کنیم چهار جور، لذا سه یا چهار جور نفس قائلن. حیات اینه، یعنی نفس میده. مرگ، حالا طبق اصطلاح رایج، مرگ یعنی نفس رو از بدن میگیره، به بدن میده، بدن، بدنی که جامده زنده میشه، میگیره، میمیره. این دیگه خیلی ساده و دو تا چهار تا. حیات پس دادن نفس، مرگ یعنی گرفتن نفس. هر دو هم وجودی هن، یعنی هر دو هم یه فعلی خدا انجام میده، میده، میگیره. خب میگیره هم یعنی نه اینکه نابود میکنه، از اینجا از بدنه میگیره میبره یه جای دیگه، این میشه موت، موت این بدن. و الان اون نفسه حیات داره، ولی این بدن دیگه مرد. یعنی این انسان که ما انسان، انسان غیر از روح، غیر از بدن، یعنی روح یه چیزه، بدن یه چیزه، مجموعش میشه انسان. انسان یعنی مرکب از روح و بدن. و وقت این انسان مرکب دیگه زنده نیست، چون روح از بدن جدا شده دیگه، این شده یه جماد مرده. خب دسته اول احادیث، احادیثی است که عرض به خدمت شما اصل خلقت لامنشی را بیان میکنه. مثل این حدیث، لیس بین الخالق والمخلوق شیء والله خالق الاشیاء لامنشی انکان. سه تا تفسیر اینجا شده توسط مفسرین. تفسیر اول از ملا صالح مازندرانیه، میفرماید که بین خالق و مخلوق چیزی نیست، چیزی نیست یعنی اشتراکی وجود نداره بین خالق و مخلوق، یعنی نفی اشتراک معنوی. علامه طباطبایی میگن نه، لیس بین الخالق و المخلوق شیئون، یعنی واسطه ای بین خدا و خلق نیست، خدا مستقیما میگه کن فیکون، ایجاد میکنه. غازی سعید میگه هر دو، منظور روایات هر دو، حالا من تعبیرش رو میخونم، البته ترجمه است، عربیش هم هست، عربیش رو میخونم، در همین شرح توحید صدوق جلد 3، هازا بیانون لعدم توسط شی بین الخالق والمخلوق مطلقا، که تا اینجاش همه حرف علامه است، حتی فی الایجاد فضلا عن المناسب فی الذات و الصفات. این قسمت دوم حرف ملا صالحه، یعنی بین اینا واسطه نیست، چه رسد به اون شباهت، یعنی هر دو معنایی که این دو مفسر گفتن هر دو رو ایشون میگه. عرض به خدمت شما که پس این یک دسته روایت. دسته دوم خلقت لامنشی رو منحصر میکنه در خدا، یعنی میگه مخلوقات اون چیزی که در عالم اتفاق میفته ما انجام میدیم خلقت منشیه، در حالی که خداوند خلقتش لا منشئه. امام صادق علیه السلام میفرمایند لا یکون شیء لا منشئ، لا یکون شیء لا منشئ الا الله، الا الله، ولا ینقل شیء من جوهریته الى جوهر آخر الا الله، ولا ينقل شيء من الوجود الى العدم الا الله، یعنی هم از عدم به وجود، هم از وجود به عدم، غیر خدا نمیتونن انجام بدن. بله ما مثلا میگیم این چیزو نابود کردیم، مثلا تو آتیش گذاشتیم سوخت، نابود نشد، این تجزیه شد به خاکستر و گاز کربونیک و آب و اینا، اما خدا میتونه اینو نابود بکنه، نیست بکنه، موجود رو معدوم بکنه. اجتماع نقیزه هم نیست، چون در اون لحظه ای که موجوده، موجوده، در آن بعدی معدوم میشه، در یه لحظه وجود آدم با هم جمع نمیشن، در دو آنه، در تناقض و هشت وحدت شدن، در آخر زمان، به قول یکی میگه در آخر زمان، در آخر زمان، زمان هم یکی از اون شروط. روایت بعدی از امام علی علیه السلامه، فمعن الله انه یخرج شی من حد العدم الى حد الوجود، یعنی شی معدوم بود نبود، خدا اراده میکنه میشه موجود. و یختر الاشیا، یختر یعنی چیه؟ بدون سابقه، لا من شی، از چیزی نیست. و کل مخلوق دونه یختر الاشیا من شی، و خلقت من شی دارن الا الله، و هذا معنی الله، خدا اینه، معنا نه مفهوم، و معنا یعنی حقیقت خدا اینه، حقیقت خدا اینه. و ذالک فرق بینه و بین المحدث، این فرق خدا و مخلوق، فرق خالق و مخلوق اینه که مخلوق یه مخلوق رو میگیره تغییر شکل میده بهش، ولی خالق ایجاد میکنه، ولی ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. این فرق خالق و مخلوق اینه، اینه فرق خالق یعنی در مرحله فعل. در مرحله ذات که در مباحث جلسات قبل بحث کردیم، حالا در مرحله فعل هم این تفاوت وجود داره. یا از امام رضا علیه السلام که باز در کافی هم هست این روایت، ان صانع کل شیء فمن شیء صنع، هر صانع چیزی یعنی در عالم، من شیء صنع، از چیزی ایجاد میکنه، والله الخالق اللطیف الجلیل خلق و صنع لا من شیء، اما خداوند صنعت از چیزی چیزی را نمیکنه، چیزی را تبدیل به چیز دیگه بکنه نمیکنه، بلکه اون رو ایجاد میکنه. خب روایت دسته سوم رو حالا ضرورت نداره. روایت دسته چهارم، روایت دسته چهارم فساد خلقت منشی رو بیان میکنه که اگر خداوند هم خلقت منشی بکنه، البته خلقت منشی اعم از این که اون شی خودش باشه یا غیر خودش باشه، غیر خودش باشه میشه افلاطون، خودش باشه میشه فلوتین و فلاسفه اسلامی، منشیه یا از یه ماده ازلیه از اون میسازه یا از خودش صادر میشه، در هر صورت منشیه. اونو افلاطون گفته منشی که ماده ازلی، اینو فلوتین گفته و فلاسفه اسلامی هم اینو گرفتن، یعنی صدور، عالم صادر شده از ذات خدا، همونطوری که نور صادر شده از خورشید، اینم منشیه چون از خداست، ولی میگه نه لا منشی. روایات زیاده، حالا ببینیم یکی دو تاشو بخونیم. امام باقر علیه السلام به ابو اسحاق لیسی اینجوری میفرماید، ان الله تبارک و تعالی لم یزل عالما قدیما خلق الاشیاء لا من شیء، و من زعم ان الله عز وجل خلق الاشیاء من شیء فقط کفر. کسی فکر کنه که خداوندم از چیزی چیزی رو درست میکنه، فقط کفر. لانه لو کان ذلک الشیء الذی خلق منه الاشیاء قدیما معه فی ازلیته، که این هم حرف فلوتینه افلاطونه، و هویتی کان ذلک ازلیا، دو تا ازلی پیدا شد، دو تا قدیم پیدا شد در عرض خدا، اونم علتش خدا نیست، یه چیزی بوده از ازل، علت هم نداره، خدا هم بوده از ازل، علت هم نداره، حالا اونو برداشته عالم رو ساخته، همون حرف افلاطون. خب اون شیئی که از ازل بوده، خب اونم یه واجب الوجوده دیگه، قدیمه، علت هم نداره، کسی هم اونو ایجاد نکرده، از اون خدا اشیا را ایجاد کرده، خب این شرک دیگه، کفر دیگه. بل خلق الله عز وجل الاشیاء کلها لا من شیء، از چیزی درست نکرد، بلکه چجوری درست کرد؟ اذا اراد شیئا به تعبیر قرآن ان یقول له کن فیکون. از امام باقر علیه السلام میفرمایند که خلق الشیء لا من شیء کان قبله، ولو خلق الشیء من شیء اذن لم یکن له انقطاع ابدا. این استدلال به تسلسله، میگه اگر خداوند چیزی رو از چیزی آفریده باشه، خب اون چیز اونم یه چیز علت باید داشته باشه، در فرض روایت اول اون قدیمه، در عرض خداست و شرک بیش میاد، حالا نه اونم معلوله، اونه کی ساخت؟ یه چیزی ساخت، اونم معلوله، اونه کی ساخت؟ پس بنامه تسلسل پیش میاد، چون ربطی به خدا نه، خدا اونو ایجاد نکرد، خدا از اون استفاده میکنه، مثل مومی که ما اونو ور میداریم تبدیل به اشیاء مختلف میکنیم. اذن لم یکن له انقطاع ابدا ولم یزل الله اذن و معه شیء، و همیشه هم، حالا این اشکال اولی هم هست که بالاخره همیشه شیئی بوده با خدا، و این اشکال داره، خدا متفرد در ازلیته و عالم حادثه، حالا اگه فردا رسیدیم این ادامه بحث، حدوثه، حدوث زمانی عالمه، که لازمه خلقت حدوثه، اراده میکنه ایجاد میکنه، پس نبوده دیگه. حدوث یعنی چی؟ یعنی مسبوقیت شی به عدم، نبوده بود شده، یعنی حدوث. ولم یزل الله و معه شیء ولکن کان الله ولا شیء معه فخلق الشیء الذی جمیع الاشیاء من و هو الماء. خدا بود و هیچی نبود. حالا این روایت های خدا بود و هیچی نبود با تعابیر مختلف، بعضی تعابیر معه داره، بعضی های معه را گرفتن گفتن در معیت خدا نیست، ولی تعابیری هم داره که توش معه نیست. مثلا کان الله ولم یکن شیء غیره ثم خلق الاشیاء، هیچ واژه معه هم توش نیست. و روایات هم متواتره، خیلی روایت زیاده در این زمینه. بعد اون چیزی که مادت المواد بود اونو خلق کرد. حالا اون در روایات تعبیر شده به ما، ما منظور این آب نیست، یک چیزیه که از اون، حالا مثلا در علم جدید میگن یه توده‌ای، یک چیزی که در اون بیگ بنگ اتفاق افتاده، انفجاری صورت گرفته و این اشیا یواش یواش داره، حالا ما نمیدونیم. قرآن هم میگه البته دخان بود، نمیدونم بعد سرد شد فلان، ولی بالاخره یه چیزی رو آفرید، از اون بعد اشیای دیگه رو آفرید، ولی اون ماده اول رو خدا خلق کرد، از چیزی هم خلق نکرد. پس یه با اشکال قدمت، یک اشکال تسلسل، حالا اشکال سوم، اینا روایته. حالا ما بعد به شکل عقلی هم اینو بیان میکنی، در واقع اینو تعبدی نیست، یعنی روایت داره استدلال میکنه، یعنی مطلب عقلیه، نقلی هم هست. این اشکال روایت میخواد بگه که اگر از چیزی صادر شد، اون چیز، حالا اینجا دیگه فرقی نمیکنه خدا باشه یا غیر خدا، کثرت قابل توجیه نیست. حتی بعضی هم میگن نباشه، ما همینو میخواییم، ما هم وحدت رو میخواییم ثابت کنیم، ولی روایت میگه نه، کثرت یه امر بدیهیه، باید کثرت اثبات بشه، و چون طبق این نظریه اثبات نمیشه پس این نظریه باطله. یعنی این که کثرت حقیقی موجودات از بدیهیاته عقل و وحی و حسه، و چون این نظریه کثرت رو نمیتونه تبیین بکنه، فقط وحدته، لذا باطله. از امام صادق علیه السلام میفرمان که لا من شیء فقال فکیف یجیء من لا شیء شیء. امام گفت لا من شیء، راوی لا من شیء یا من لا شیء فهمید، اشتباه. حضرت توضیح داد ان الاشیاء لا تخلو ان تکون خلقت من شیء او من غیر شیء فإن کانت خلقت من شیء، اگر از چیزی آفریده شده باشه، کان معه، پس اون چیز با خدا بوده ازلا، علت هم نداشته دیگه چون از اون آفریده، ولی اگه اونا که آفریده باشه که خلقت لا من شیء میشه. ان الاشیاء لا تخلو ان تکون خلقت من شیء من غیر شیء فإن کانت خلقت من شیء کان معه فإن ذلک شیء قدیم و القدیم لا یکون حدیثا ولا یفنا ولا یتغیر ولا یخلو ذلک شیء من ان. خب پس یه چیزی بوده مثل خدا، اصلا یا خود خدا بوده یا غیر خدا، فعلا فرض میکنیم غیر خدا بوده، فرقی نمیکنه در این استدلال، یعنی اشکال به هر دو صورت وارده. میگه اون چیزی که از اون خلق شد، لا یخلو جوهر من ان یکون جوهرن واحدن و لونن واحدن فمن این جاعت هازه الالوان. ببینید همه استدلال فلاسفه رو میگه، یعنی اون چیز اگر یک چیز بود، مثلا رنگ سبز بود، خب یا به تعبیر فلاسفه بسیط بود که خود خداست، از بسیط، از یک چیز در میاد دیگه، دوتا چیز که در نمیاد، قاعده الواحد، از اون صادر شده، از یک چیز صادر میشه، از یک جنس صادر شده، پس این اجناس مختلف و این کسرات از کجا اومد؟ اینا که بدیهی هم هست، این کسرات بدیهی من عین جاعت. حالا ما اینا به یه زبان عقلی الان با یه زبان دیگه توضیح میدیم، ولی اصلش روایت گفته من عین جاعت هازه الالوان المختلفه و الجواهر الکثیره و الجواهر الکثیره. کسرت فرق باید داشته باشه، اگه یه جوهره، از این یه جوهر چجوری صادر شد جوهرهای مختلف، اعراض، چجوری صادر شد؟ یه جوهر، همون یه جوهر باید صادر بشه، نه جوهرهای انواع دیگه، در حالی که انواع جواهر و اعراض و اینا بدیهیاتند. پس چجوری صادر شد؟ فی هذا العالم من ضروب این شتا، جواهر متعدد. و من عین جاء الموت ان کان شیء الذی انشأت منه الاشیاء حیا، اگه اون حی بود از این حیات چجوری موت صادر شد؟ ام من عین جاءت الحیات ان کان ذلک شیء میتا، اگه اون چی میت بود، مثلا جماد بود، از جماد چجوری حی صادر شد؟ فلا یجوز ان یکون من حی و میت قدیمین لم یزالا لان الحی لا یجی منه میت و هو لم یزل حیا، ولا یجوز ایزن ان یکون المیت قدیما لم یزل بما هو به من الموت لان المیت لا قدرت له. آخه این میت، حالا غیر از این که از موت چجوری حیات اومد، اصلا این میت که قدرت نداشت، اگه اون میت ایجاد کرد اشیا رو قدرتی نداشت. ولا بقا. قال، راوی پرسید، فمن اینه قالو ان الاشیاء ازلیتون؟ قال، پس از کجا میگید اشیاء ازلیه؟ به امام گفت. امام گفت چی گفته اینا؟ چرا تهمت میزنی؟ قال، هاذهی مقالت قوم جهدو مدبر الاشیاء، اینا منکرینن که میگن عالم ازلیه، منکرین خدا هستن. من کی من گفتم عالم ازلیه؟ چه تهمت میزنی؟ فکذب الرسل و مقالتهم و الانبیا و ما انبعو عنهم، چون همه پیامبران آمدن گفتن خدا خالق عالم هم حادثه، اینا اتما قبول نداریم این حرف، اینا منکرین خدا و نبوت و دینن. و سمو کتب هم اساطیر الاولین، اونا حرف خودشون حکمت نامیدن، حرف انبیا رو اساطیر نامیدن، گفتن این خیالاته، یعنی گفتن ما حکمتی، اینا حرفای خیالات انبیا گفتن که عالم حادثه و اینا، ما حکمت رو میگیم که عالم قدیمه. و وضعوا لانفسهم دینن به آرائهم و استحسانهم، دین انبیا رو ول کردن، خودشون برای خودشون یه دینی درست کردن، گفتن این دین ماست، این عقاید ماست در مقابل انبیا، الا ما اینا قبول نداریم که عالم قدیمه که شما به ما میگید قدیمه. خب خلاصه حالا ما استدلالی که میکنیم برای رد اینا و اثبات حرف خودمون، حالا روایت دیدید سه تا اشکال گفت، حالا من اینا رو منظم میکنم. میگم آقا خلقت منشه یا شی غیر از خداست یا خداست، حصر عقلی میکنیم، یا خدا یا غیر خدا، دیگه شق سومی که نداریم، غیر از خدا و غیر خدا که دیگه چیزی نداریم دیگه، دایر مدار به نفی و اثبات خدا غیر خدا. اگه از غیر خدا صادر شده باشه، اون غیر خدا یا قدیمه یا حادث. اگه اون غیر خدا از غیر خدا صادر، اون غیر خدا یا قدیمه یا حادث. اگه قدیم باشه این شرکه، چرا؟ چون یه قدیمی در عرض خدا هست که خدا اینو ایجاد نکرده، چون اگه ایجاد کرده باشه که دیگه اون ماده ازلی نمیشه، فرض اینه که یه ماده ازلیه که از اون خدا خلق کرده. پس اگر اون شی که از اون خلق شده عالم، اون شی قدیم باشه، این شرکه. دوتا قدیمی که هیچ کدوم علت ندارن، دوتا واجب الوجود. اگر اون شی که غیر از خداست حادث باشه، باز دو حالت داره، یا اون حادث از یه حادث دیگر، اون از یه حادث دیگر، اون از یه حادث دیگر تسلسل پیش میاد، یا نه اون حادثه از قدیم به وجود اومده، خب باز اشکال اول پیش میاد که دوتا قدیم. خب این حرف افلاطون و کل فلاسفه یونان قبل از فلوتین. اما شق دوم، اون شی خداست، از خدا صادر شده، من شی، شی هم خداست. سه تا اشکال اینجا شده برش، سه تا اشکال عقلی که در روایات هم اومده. یک، حالا این اشکال اول الان تو روایت من نخوندم، اشکال دوم و سوم خوندم، ولی اشکال اول اینه، شما میگی از خدا صادر شده، نور از خورشید صادر شده. خب این نور، شما میگی ببین نور از خورشید صادر شده، اما چیزی کم نمیشه، ببین خورشید همچنان خورشیده. میگیم آقا یه عرفی تو داری به قضیه نگاه میکنی، عقلی نگاه نمی کنی. عقلی شما نگاه بکنید اگه صادر شده از اون کم شده، از خورشید هم دائما داره کم میشه. لذا فیزیکدان ها میگن انرژی خورشید مثلا چند میلیون سال بعد تمام خواهد شد. این انرژی که خورشید، انفجارات که خورشید در خورشید رخ میده و این عرض نور و حرارت میاد، این تمام میشه. نور که ازش صادر میشه کم میشه، از کوزه که رطوبت در میاد از اون آب کم میشه، منتها شما نمیبینید. یعنی عرفی دارید به قضیه نگاه. مگه اینجا مثلا بحث عرفه که میگیم حالا اینجا مثلا الان فرض بکنید تو فقه میگیم اینجا رنگ مثلا خون از بین رفته جرمش اما رنگش هست، میگید این اشکال نداره. عقلا اونجا خون هست، چون بالاخره عرض بدون جوهر که نمیشه، رنگ خون بدون خون که نمیشه، ولی عرفن میگن خون نیست عرفن. اما اینجا عقلی باید نگاه بکنید، عقلا اگر صادر شده از اون کم شده، کم بشه متغیر شده خدا و ناقص شده. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که انقلاب در ذات پیش میاد. ذات واجب الوجوده، ازش ممکن الوجود صادر شده. چجوری از واجب الوجود ممکن الوجود صادر شده؟ ذات واجب الوجود تبدیل شده ممکن الوجود. ما که هممون قبول داریم این اشیا ممکن الوجوده، پس از واجب الوجود یه چیزی صادر شده ممکن الوجود، یعنی واجب الوجود شده ممکن الوجود. و اینم محاله، چجوری از واجب الوجود ممکن الوجود صادر شد؟ انقلاب در ذات پیش میاد. اشکال سوم توجیه ناپذیر بودن کثرت. میگیم آقایون فلاسفه، این خدا که بسیطه ازش صادر شده، این که واحده، خواهی واحده از واحد صادر نمیشه الا واحد، اگه صدوره طبق صدور ما قبول نداریم این قواعده، چون صدور قبول نداریم. شما که قبول داری صدوره، میگه قاعده الواحد هم پشپندش میاد و واقعا هم میاد. خب از خدا بسیطه، یه دونه صادر میشه، از واحد صادر میشه. اونی که صادر شده هم بسیطه، واحده، از واحد صادر میشه. از اونم اگه صادر بشه یکی صادر میشه، تا بی نهایت هم برید جلو همچنان یکی صادر میشه. کثرت چجوری قابل، اونم همسنخ باید باشن همه اینا. کثرت از کجا؟ فلاسفه جواب میدن، میگن عقل اول سه تا تصور کرد. تصور کرد خودشو به عنوان ممکن الوجود، تصور کرد خودشو به عنوان صادر شده از خدا، تصور کرد خدا رو. سه تا از تصور، یک تصور سوم عقل دوم صادر شد، از تصور عرض به خدمت شما یکی از تصورها نفس فلک صادر شد، از یک تصور بدن فلک صادر شد. سه تا تصور. میگیم آقا با تصور که کثرت درست نمیشه، او ذاتش بسیطه، از بسیط یکی میاد، با تصور که درست نمیشه. فرض کنیم درست شد، درست که نمیشه، ما فرض میکنیم. خب همین میاد تا عقل دهم. خب عقل دهم هم باز باید یه عقل یازدهم بیافرینه، یه فلک عرض به خدمت شما دهم بیافرینه، جسمش یکی هم روحش. این اشیای مادی از کجا میاد؟ اشکالی که خواجه نصیر هم کرده. کثرت قابل توجیه نیست اگر از خدا صادر. پس سه تا اشکال اگر از خدا صادر شده باشه، سه تا اشکال داره: یکی کم شدن و تغییر و نقص، دوم انقلاب در ذات، سوم توجیه نبودن کثرت. خب ما میگیم در بین بشر سه تا دیدگاه، در بین حالا مسلمین بگیم، چون اون دیدگاه های نمیدونم پتوکلس و نمیدونم آناکساگوراس و افلاطون و اینا رو که فلاسفه اسلامی قبول نکردن، یک آموزه خلقتی که ادیان الهی مطرح کردن که با اراده است. دو تا دیدگاه دیگه اراده رو منکره، یکی میگه از ذات خدا صادر شده که اشکالاتش رو گفتیم، یکی هم میگه اصلا صدوری در کار نیست، اصلا موجوداتی در کار نیست، همون یکیه، مثل دریایی که موج‌های مختلف می. ما میگیم آقا نظریه وحدت شخصی وجود خلاف بدیهیات، اصلا نیازی به بحث نداره. انکار کثرت واقعی خلاف بداهته، خلاف بدیهی رو، همونطور که ما بدیهی رو اثبات نمی کنیم، خلاف بدیهی رو لازم نیست رد بکنیم. موجودات رو منکره، خلاف بداهت. صدور هم عرض به خدمت این اشکالات داره. پس تنها شقی که باقی میمونه خلقته، یعنی سه تا دیدگاه بیشتر مطرح نشد در هستی بخشی. اون دیدگاه های قبلی هستی بخشی نبود، نظم بود، حرکت بود، صنعت بود. هستی بخشی سه تاست. البته اون سومی هم هستی بخشی نیست، واقعا مسامحتا میگیم. در واقع دو تا دیدگاه وجود مطرحه، منشه لامنشه، صدور و خلقت. صدور ابطال کردیم، میمونه خلقت. اما خلقت یعنی چی؟ ببینید خلقت فرقش با صدور اینه، یکی از تفاوتاش اینه، در خلقت متکلمین قائل به فاعلیت بالقصد یا بالاراده اند، فاعلیت بالقصد. فلاسفه اسلامی به تبع فلوتین و ارسطو اراده رو اشکال میکنن. اشکال فلاسفه چیه به اراده؟ ابن سینا در نمط ششم اشارات مفصل این بحث مطرح کرده، ملا صدرا مطرح کرده تو اسفار، دیگران هم مطرح کرده، نجات کتابای دیگه. میگه اگه خدا اراده بکنه، غیر از اون تغییری که قبلی ها گفته بودن، ایشون یه استدلال جدید هم اضافه میکنه. یا یکی این که میگیم تغییر پیش میاد، این حالا ارسطو هم گفته بود، فلوتین هم گفته بود، که ما جوابش اینه که نه خیر، قیاس کردید. ما که اراده میکنیم تغییر پیش میاد. اراده خدا صفت فعل، اراده میکنه، در ذات خدا چیزی حادث نمیشه. قیاس نکنید خالق رو به مخلوق. یه اشکال دیگر رو مطرح میکنه که رو اون مانور میده، در نمط ششم فقط همین اشکال رو مطرح میکنه. میگه خدا مستکمل میشه. چرا؟ چون اراده معطوف به غایته. هر موجودی که اراده میکنه، اراده میکنه به یک چیزی برسه. پس خدا اگه فاعل بل اراده باشه، که همون نظریه خلقته، که مبنای نظریه خلقت اراده است، کنه، کن فیکون مبناش کنه، کن یعنی اراده، اذا اراده شیئاً ان یقول کن. اگر اراده بکنه، اراده معطوف به غایته، میخواد به یه غایتی برسه، پس مستکمل میشه. پس خدا چیزی رو نداره، میخواد با این اراده به اون برسه. متکلمین چی جواب میدن؟ شعر رو بخونید. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خب ابن سینا همینو میاره، اینم جواب میده. میگه آقا، حالا این بحث جلسه پیش، یه مثال دیگهش اینجا الان گفتم که هر بحثی رو نگاه کنید توی قیاسه. ببین جواب ابن سینا به متکلمی چیه؟ میگه ببینید، ما وقتی برای یه فقیر یه پولی میدیم، میخوایم جود کنیم دیگه، این پولو که میدیم یه کمالی برای ما رخ میده، یه صفته، به تعبیر ابن، یه صفت کمالی برای ما رخ میده، کمال پیدا میکنیم. درسته پولو میدیم، اما این نیست که هیچی گیرمون نیاد، یه کمالی به دست میاریم، روحمون متعالی میشه، کمال پیدا میکنه. خدا هم ولو اراده کنه به دیگران سود برسونه، مستکمل میشه، یه صفت کمالی به دست میاره. میگیم جناب ابن سینا باز قیاس کردی، چقدر میخوای قیاس کنی؟ چقدر میخوای قیاس کنی؟ آخه ما بشر ناقص، اون هم اینجوری خدا سنت قرار داده که اگه به فقیر کار خیری بکنیم، خدای کمال روحی به ما میده، ثوابی میده، ما رو میبره به سمت خودش. خدا که نقصی نداره، کمال مطلقه. شما چرا ما رو قیاس میکنید به خدا؟ حالا چون ما به فقیر پول دادیم، کمال پیدا کردیم، کمال روحی، خدا هم اگه به ما یه لطفی بکنه، کمال پیدا میکنه؟ کدوم استدلال عقلی اینو میگه؟ الا قیاس. الا قیاس هم که عاطله به اون دو دلیل، هم منطقا اشکال داره، هم لازمش تشبیهی که تشبیه در کار نیست. اینا که رد میکنه، بگه فلم تجد مخلصا، فلم تجد مخلصا، هیچ راه فراری نداری. یعنی با متکلم داره بحث میکنه، به متکلم میگه راه فرار نداری، الا اینکه ان تمثلا نظام الاحسن و ترتیب لائق به منشأ لصدور العالم و هذا هو العنایه. میگه اراده مشکلش استکماله، که حالا ما گفتیم استکمال نیست، متکلمی میگن استکمال نیست. اراده را که نفی کردیم، میشه فاعل بالعنایه. فاعل بالعنایه یعنی چی؟ یعنی خدا علم به نظام احسن پیدا میکنه، از ذات صادر میشه اون نظام بدون اراده. فلاسفه اراده رو منکرن، با چند تا استدلال دارن، مهمترینش اینه. یه استدلال هم تغییره، یه استدلال هم اینه که این اراده کجاست، یه استدلال هم اینه که این اراده هم یه اراده میخواد. چهار تا استدلال داره، هر چهار تا اشکال داره. اما اینکه مستکمل جوابشو دادیم، گفتیم قیاس کردید. اما اینکه تغییر پیش میاد باز قیاس کردید. ما که در ما تغییر پیش میاد که لازمش نیست در خدا تغییر. اما اینکه گفتی جاش کجاست، می جا نداره که، یه فعل ایجاد شد، متکلمی گفتن حادثه بلا محل. این که گفتی تسلسل، نخه به روایات جواب داده، ما جواب ندادیم. خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیه بنفسها. پس بنابراین بعد از انکار اراده و فاعلیت بالاراده که مبنای نظریه خلقته، میگه فاعل بالعنایه. فاعل بالرضا و به تجلی هم همون فاعل بالعنایه است، فقط سه تفسیر راجع به علمه که قبلا گفتم اون سه تفسیر رو، تفاوتش فقط در تعریف علمه. ولی اصلش من اسم هر سه تا رو گذاشتم فاعل بالعلم، اسم فاعل بالعنایه و بالرضا و به تجلی، غیر از حرف عرفاست. و به تجلی مال ملا صدراست، غیر از تجلی عرفانی منظور نیست اینجا، یعنی هم علم اجمالی در این کشف تفسیری که منشأ صدور میشه. خب پس ما اون دوتا رو ابطال کردیم، مون سومی اراده رو اثبات میکنیم، یعنی در واقع اون دوتا که ابطال شد سومی اثبات میشه. مون تا جلسه بعد، الان هم یه مدارم وقت گذشت، اینو ادامه میدیم و بحث حدوث عالم را که تکمله اینه ادامه میدیم. اگه وقتی شد دو سه تا نکته هم جلسه آخر دیگه، جلسه فردا، درسته؟
درباره همین ذیل فرمایشاتتون که به همین بحث قیاس رسید، دیشب هم اشاره فرمودید قیاس بر اساس یک جهت مقرب هست و یک جهت مبعد، و به خاطر همین دو قسم صحیح ما در قیاس داریم دیگه، هم منطقا هم در مثلا همون جایی که در شرع اعتقادیات فقه اینها مطرح میشه. اونجا میگن آقا اگه منصوص العله باشه اشکالی نداره، یا قیاس اولویت باشه اشکالی نداره. خب بحث در اینه که الان چرا در منصوص العله اشکال نداره؟ میگن آقا چون شما، من بهت گفتم، من شارع گفتم آقا علت این چیه، یعنی اگر از این مسیر بیای از اون وجه مقرب داری میای جلو، یعنی اینم هرچی هست مسکره، تو نگاه کن اگر مسکر بود قیاست درسته. خب اگر اینطوره، اینطور اگه باشه، ما باید قیاس رو در واقع تفصیل بدیم، و اگر تفصیل بدیم، اگر مثلا فرض کنید مجموعه از اقوالی که شما نقل می‌فرمایید، مثل همین الان که می‌فرمایید مثلا شیخ الرئیس قیاس می‌کنن،
هم به همین جواب بدم، به همین تیکه، حالا نتیجه نگیرید. دو تا اشکال داره فرمایششون. یکی این که مثل با مثال فرق می‌کنه. لله المثل الاعلا. مثل برای تقریب به ذهنه. الله نور السماوات و الارض، یعنی چی؟ یعنی همونطوری که نور روشن میکنه خدا، ای هاد لاهل السماوات، تو روایت هست. مثل نه، مثال یعنی حقیقتی، اینجا هم هست اونجا هم هست، تشبیه این. و در خدا تشبیه راه نداره، پس نمیشه قیاس کرد. اما قیاس منصوص العله که فرمودید، ما گفتیم گرچه علامه حلی فرمودند که این قیاس منصوص العله و قیاس اولویت خارج استثناء شده، ولی بقیه گفتن نه خیر، اصلا اینا قیاس نیست، اینا آقایون اصولیون اینا بحث کردن در اصول، اینا جزء ظواهره. یعنی وقتی میگه اصلا شما قیاس نکردی، وقتی میگه لعنه مسکر، یعنی میگه آقا هر جا اسکار بود حرامه، یعنی داره علت رو میگه. یعنی شما اصلا اگه نمیدونستیدم خمر حرامه، اگه نبیز رو خوردید دیدید مسکره، میدونید اشکال داره، اصلا قیاس صورت نگرفته،
طریقش فرق میکنه.
نه
دیگه.
اصلا قیاس نیست،
یعنی روایات یا مثلا همون ادله منصوص العله میگن آقا از خمر میتونی به اینها سرایت بدی.
نه اشتباه گفتن،
روایات میخوان تمثیل و قیاس.
اشتباهه، این اشتباهه. اگرم میگم مسامحه است،
ما از اسمش که نیستیم.
ببینید ما احسن، ما که بحث لفظی
که من میگم، ببخشید من میگم آقا دلیل اسکار،
ببینید آقایون بهتر از من تو اصول بحث کردن.
آقا دو تا استدلاله، یا هر مسکری حرامه، یه وقت میگن خمر لعنه مسکر حرامه،
هیچ فرقی نداره
طریق استدلال شما، فرق
هیچ فرقی نداره. حالا یعنی این که بگه کل مسکر حرام با این که میگه الخمر و حرام و لعنه و مسکه، هیچ فرق نداره.
پس مرحبا به ناصر
قیاس نیست.
یعنی در واقع قیاس نیست. یا بفهم قیاس صحیحه، اسم که مهم نیست،
قیاس نیست اصلا،
قیاس بهتر
ظواهره.
خب روایات هم فرمودن تخرج هم من الحدین،
خب
و اثبات میکنی برای خدا، خب. و قیاس نیست، خدا خیرتون بده.
ما همین میگیم.
شما غیر از این ها اجازه بفرمایید.
ما میگیم خدا رو نفی نکن، نفی نکن، تشبیه هم نکن. قیاس که بکنی باید اول تشبیه بکنی بعد قیاس.
ببینید شما آقا شرط قیاس تشبیه بنده از فرمایشتون رو استفاده میکنم، شما هیچ جایی نگذاشتید برای جایی که مثلا یا اینجا تشبیهه. همه اینها رو میفهمید از باب تشبیه مطلقا ممنوعه.
کمال الاخلاص همینه، من تمام تلاشم اینه که این مدت شما رو برسونم به کمال الاخلاص. حالا شما نمیخوای برسی، گناه من چیه؟ که نباید یک ذره، یک اپسیلون تشبیه باشه. یک ذره
تشبیه یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که
نه تشبیه فلمانی، یعنی حقیقتیه، در خدا هست، در ما هم هست. خب ما... که لازمه قیاس اینه.
من روز از چند شب گذشته من اینو عرض کردم، جوابش رو نگرفتم. اینها یک مابل اشتراک و مابل امتیاز داره.
مابل اشتراک بس... نداره مگر در اینکه هر دو موجودن، یعنی خدا نفی نمی‌کنیم خدا رو.
خب ببینید حالا من یه سوال دیگه، دوستان دیگه یه سوال دیگه اجازه بفرمایید.
آقا دیگران هم سوال بفرمایید. ببخشید بالاخره این یرو با ما برای دیگران هم گذاشتید.
نه نه آروم آروم
آروم آروم. نه ما از آقای قاضی یه خورده تمدید میکنیم، اون میکروفون رو بدید ایشون هم ببینیم.
اصخایی میکنم دیشب این سوال بزرگوار یه سوالی رو مطرح کردن به عنوان روایت، روایتی رو فهمودن که ما هر چی تو مصادر رفتیم گشتیم به عنوان روایت پیدا نکردیم. یا شما یا خود ایشون بفهمن لطفاً که این روایتی که ایشون عنوان کردن دیشب کجا بود.
یه فقیهی بود در مشهد، آیت الله علمی، مرحوم شد، رساله عملی هم داشت، فامیل ما بود. ایشون میگفت این سند و اینا مال کسی که مسلط نیستن. من روایت از دور که میاد میفهمم این پدر مادر داره یا نداره. ایشون تا بالاخره ما عمری گذاشتیم با مکنونه که اعتباری نداره، کلمات مکنونه سند کتاب کتاب حدیثی که نیست، و کلمات مکنونه که کتاب حدیثی نیست، کتابای صوفی است دوستان، همش تو کتابای صوفی است. نه تنها سندی ندارد، بلکه حتی در کتب حدیثی ما هم امامی هم وجود نداره.
آقا من دیشب، حالا این که ایشون میفهمن که ظاهرا یک تهمتی است، من استناد کردم به همون روایتی که دیشب خودتون فرمودید. الان هم همون تخرج من الحدین رو دارم عرض میکنم.
خب خدا خیرت بده، پس اختلافی نداری. آقا شما فرمایشی داشتید.
یک سوال فقط اجازه بدید. بفرم. اینی که شما میفرمایید از تشبیه بیایم اینها رو همه رو نفی کنیم، دیگه عذر میخوام برای تعطیل دیگه چی میمونه؟
هزار تا چیز میمونه.
شما میگید اینها رو سلب میکنیم.
هزار تا چیز. نه نه ببینید، اینا اتفاقا آجای مروارید گفتن که این نکته رو دوباره بگو. گفتم والا 10-20 بار من اینو گفتم. ببینید باید بحث معناشناسی رو در کنار بحث وجودشناسی در نظر بگیرید. ما در وجودشناسی نمیگیم خدا علم نداره، میگیم علم خدا همون ذاته. اگر توجیه کردیم، معنا کردیم روایت کمال الاخلاص نفی و صفات رو، گفتیم یعنی اون علمی که از مخلوقات گرفتیم، عکس علمی که از خودمون گرفتیم از خدا سلب کن، و علم خدا همون ذات خداست، عالمون به ذاته. پس در وجود شناسی ما میگیم علم خدا همون ذات. حالا میایم در معنا شناسی. در معنا شناسی میگیم صفات خدا که اکثر قریب به اتفاق صفات فعلیه که معناشو میفهمیم، رازق این بارانی که امروز داره میاد رزق خداست. اینو 90% که اینه، حالا حدودی داریم میگیم 9 درصدش هم که صفات سلبیه میمونه. 1% هم یه قدرت، یه علم. قدرت رو که همه فعلی معنا کردن، یعنی به آثار معنا کردن، میمونه علم. ما علم هم میگیم آقا یا به لحاظ تفسیر داریم میخوایم بکنیم، یعنی میخوایم یه معنایی رو براش احاطه پیدا بکنیم. خب میگیم آقا یا اونجوری که بعضی متکلمین گفتن احکام، یعنی اونم مثل قدرت فعلی معنا بکنیم، یعنی عالم کسی که افعال محکم انجام میده، اشکال هم نداره، کار کردیه. امروز هم میدونید در دنیا یک مکتب معروف خیلی پرطرفدار داره که کل اسامی وضع شده برای کار کرد، نه فقط خدا، نه فقط خدا، آبم وضع شده برای چیزی که رفع تشنگی میکنه. ماهیتش که نمیدونستن خودما، همین الانم هم نمیدونن، همین الان هم علم رسیده به نوترون و پروتون، هنوز ادامه داره. بعضی اصلا معتقدن یا کارکردی معنا میکنیم یا سلبی. سلبی رو هم ما نگفتیم، هم عقل میگه هم روایات میگه، میگه سمی الله تعالی عالما لانه لا یجهل شیئا، یا میگه عالما یعنی لیس بجاهل، خود روایات این تفسیر میکنه. چرا؟ چون اگه بخوای به صورت ثبوتی علم خدا رو بگیم، چون ذات علم همون ذاته، ذاته که نداریم عکس بگیریم ازش، او وقت علم خودمون رو نسبت میدیم، او وقت کمال الاخلاص نفی، اینو باید نفی بکنیم از خدا. بحث ما اینه، نه اینکه ما میگیم علم یعنی جاهل نیست، نه، علم یعنی خود خدا، درک ما. بله، ذات، ذات، همون ذات، همون ذات، عالمون به ذاته. نه همین دیگه، حرفای علامه رو خوندم دیگه. خب گفت که نباید تمایز داده بشه. پس علامه هم گفت نباید تمایز، این که میگم علامه چون فیلسوفه و الا همه اینا
قادر، چه فرقی میکنه دیگه؟
فرقش در از حیث آثار و عواقب ما میفهمیم. نظم عالم این علمه، اثر علمه، عرض بخه قدرت یعنی تونسته اینو ایجاد کنه. اما در خدا هممون قبول داریم که اینا متعدد نیست.
اون روایت میفرد،
یعنی زیادت صفات بر ذات رو ما قبول نکردیم.
اون روایت میفرد عالمون به ذاته، قادرون به ذاته، اثبات
دیگه. یعنی قدرت همون ذاته، نه یعنی اینا دوتا هن. اگه دوتا بیش بیاد که کسرت صفات پیش میاد.
قادرون دیگه چیه؟ اگر این عالمون به ذاته، پس دیگه چیزی برای قادرون نمیمونه.
چرا؟ همش علم حاصلش اثرش ما میفهمیم تفاوتشو، اما در ذات یکی، حداقل اینا که همه قبول داریم غیر از اشاعره، حداقل اینا قبول داریم که در ذات یکیه. اما نه، مصداقش همون دیگه، در واقع یکیه، واقع دیگه غیر از مصداق که چیزی نیست.
خب اینا اثبات دیگه،
ما اینا اثبات یعنی همون ذات. اما ما اونو میخوایم تحلیل بکنیم، میگیم یه جا ببین خدا نظم ایجاد کرده، این یعنی علم. اینا اصلش ایجاد کرده، این یعنی قدرت. میتونسته ایجاد نکنه ساعت الفعل وتر، این یعنی قدرت. یعنی به لحاظ آثار ما اینا رو تعریف می‌کنیم. کنهش نمیتونیم، نه اینکه خدا خودش نمیدونه، خودش میده، ما نمیتونیم، لذا چاره ای نداریم. اگه بخوایم انجام بدیم، باید همون علم و قدرت خودمونو که عین نقص از مخلوق گرفتیم، به تعبیر علامه طباطبایی متعددن، زیادت دارن، اون رو نسبت بدیم. خب این اشکال داره دیگه، برای چی چیزی رو که اشکال داره به خدا نسبت بدیم؟
ما این معانی که در فضای امکانی دریافت میکنیم، همون که روایت فرمودن
نمیتونیم به خدا نسبت بدیم.
کلما میز سمون به اوهام کن فی ادق معانی.
نه، یه چند جلسه هم ما ادامه بدیم یکی میشه، نظراتمون به یه جا میرسه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد بعد جيد.